درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بسترخطی چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 آگوست. پرزیدنت تاتارستان به حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟
یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان می خواهند مسئولان جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چه قدر است و از کجا می آید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه های مهاجران به مکتب های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سببی از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره های معارف حکومت تاتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تاتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تاتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتن به مکتب است.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟ همه کودکان در 2-3 ماه یاد می گیرند. مشکلی نیست. این چی احمقی است؟ باید احتیاط کرد. وای کودک است. گناهی ندارد.
رستم مینیخانوف دستور داده است که برای بچه هایی که زبان روسی را نمی دانند دوره های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تاتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تاتارستان قبل از قبول قانون در دوما مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل متفیف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود:
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند به قاعده های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب میکنند تا خود مهاجر دل سرد شده بچه را به مکتب ندهد.
و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آگوست نوشته است که باغشا ایمچوی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند در گذشته است، ولی خبری مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیوم مرسیاتو صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم.
بله طاهر، طبره اشاره کردید در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندان های تاجیکستان رسانه‌ای گشت است. مرگ قلمحمد پلایف، اسلان گلوبوف، مظفر دولت میروف، ایرانشا محمد رحیموف و باغشا ایمچایف. 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خروق دستگیر و با مهلت های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باغشا ایمچایف به نوشته پامیر اینساید سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باغشا ایمدشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیوی آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد.
و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندان‌ها را محکوم کرده است. مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری‌ها را بس کنند. کیوم مرس، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟
نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندان‌های کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده‌ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همی زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه آگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت می‌کنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد، ولی مراجعات‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت.
سازمان‌های بین‌المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیمر ستو همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟
بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخا، حمایت پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند به شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم‌های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست‌های دیگری حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است. در حالی که واکنش‌های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان بانفوذ نقض فاجعه‌بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می‌کند.
تشکر همکارم کیمر سیتو در باره احوال فعالان بدخشانی و هم در باره مراجعت سازمان های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت میکرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار میکند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال در باره درآمد و خراجات خود و کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد میکنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته میشود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند. ولی شبه و گمان در باره این وعده های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از این سال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته تاقیف اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هست می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هرچی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پس پردگی و معاملات غیر قانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان.
هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباس پوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستور را اجرا نکنند به صنف پایانی گذرانده می شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می گیرند و یا به وظیفه های پستر تعیین می شوند. گزارش را در این باره همکارم کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشوری سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزال و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر میکنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده میشوند و خطا هم نمی کنید. این دستوری وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگوئنوس می باشد که خود کپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیتی جلب کنند.
در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلب مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند.
پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستوری وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در آیله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وای رسیده است. وای در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکای لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر میشود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت آزادی نقطه اورگ و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت میکنیم. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود، نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خلقزاد در استودیا هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وبسایت پامیر اینسایت که حادثه های ولایت مختار کویسان بدخشان را باستا میدید، از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان های تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگست با تکیه به منبعهای خود نوشت که باغشا امتشایف 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال درگذشته است، خبری مرگش نو دسترس شده است. به نوشته پامیر اینسایت، باغشا امتشایف سال 2023 بعد بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع به 6 سال زندان محکوم شده است. او را در زندان شهر خوجند نگاه می‌داشتند. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی امتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوخت بود و در همونجا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبری مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کویسان بدخشان در محبسهای تاجیکستان رسانه‌ای گشت. از این پیش درباره مرگ قل محمد پلایف، اسن گلوبوف، مظفر دولتمیروف و ایرانشاه محمد رحیموف گزارش رسیده بود. آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خاروق دستگیری و به مهلت‌های طولانی زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردن، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. خبر مرگ باغشا امتشایف در حال نشر شد که پیشتر 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ زادگان ولایت بدخشان را در زندانهای تاجیکستان محکوم کرده، از مقامات خواسته بودند که تعقیب و سرکوب پامیری ها را بس کنند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 24 اوگست گروه نوی اسیران را عوض کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، تبادل اسیران از روی اصول 146 به 146 انجام شد. امارات متحده عرب برای عوض کردن اسیران میانه روی کرده است. با جز اسیران، اینچنین روسیه و اوکراین چند شهروند ملکی را نیز عوض کردند. با گفته امبودسمن روسیه، 8 ساکن ولایت کورسک برگردانیده شدند. تاتیانا موسکالکووا گفت که این نفران از ماه فوریه سال 2025 در اوکراین نگاه داشته می شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز تبادل اسیران را تصدیق کرد. از گزارش شده است که به جز نظامیان، اینچنین روزنامه‌نگار دیمیتری خلیوک و سابق والی خرسون نیز به اوکراین بازگردانیده شدند. این نفران سال 2022 از سوی نیروهای روسیه بازداشت شده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان از مردم کشور خواست است که هنگام سفر به روسیه با خود رستنی شفابخش هزار اسپند نبرند، زیرا ممکن است به زندان محکوم شوند. دادستانی روز 21 اوگست با نشر بیانیه گفت هزار اسپند از ماه فوریه سال 2024 بر روی خط رستنی های دارای مواد مخدر و ماده های وارد کرده شده است که به مغز انسان تأثیر می گذارد و رفتار و طبیعی او را تغییر می دهد. هفته گذشته خبر نشر شد که مقامات روسیه 2 زن تاجیک را برای با خود داشتن هزار اسپند دستگیر و یکی را به 8 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان کی جزا گرفتند. در بیانیه دادستانی کل آمده است که بر اساس کدکس جنایی روسیه وابسته جزا برای با خود بردن و تغییر قانونی نگاه داشتن هزار اسپند از جریمه و اخراج از روسیه تا به زندان یک عمری تعیین شده است. طوری معلوم در تاجیکستان هزار اسپند را همچون وسیله ضد عفونی یا بر طبق باورهای کهنه برای دور کردن تاثیر چشم بد استفاده می برند. بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 182 میلیون ریال قطری برابر با 50 میلیون دلار جدا کرده است. با گزارش رسانه های قطری، سازشنامه را فهد حمد السلیتی مدیر خزینه قطر عاید به رشد با وزیر مالی تاجیکستان امضا کرده است. وزارت مالی تاجیکستان هم با نشر این خبر گفته است 50 میلیون دلار قرض با امتیاز است. مهلت و شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در خبر وزارت مالیه تنها آمده است هدف لایحه سهم گذاشتن به امنیت ملی انرژتیکی و دستگیری رشد در تاجیکستان است. مدیر خزینه قطر عاید بر رشد در جریان سفرش به تاجیکستان از نیروگاه راغون نیز دیدن کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون باری اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف، ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبتی در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه میآورد.
برای که خیلی شدن همه هم برای گریز کفتستن
چی
نگید؟ همه تماشی سر در ایش داگی
اوکه ایرون پایداش میگن که خطین زمین سپوری رکسر تنم اکنی دیگر ترافیسکا ایچ زو خونتر میشه رفت آمار بسون میشه یا خوبی ندارم برای میشه؟
خوبی دارانه با چی باری وزمین تر میرن که خیلی پرچه بگیزی بیو
چی
باری وزمین؟ میگه بیا پرچکا سه ماهد میگه با مره با ایتره میگه اوتره میگه همی یک کاری میگه خیلی مقصد ودر نمیره و خیلی دست تنه بعد این روی میوی تمو.
خبری عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را به حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 اوگوست برای رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده میبیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرقیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرقیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبر ساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار از شب دانشمندان، رسانه‌ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزادی بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمد های گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منافالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زیر عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تأسیس گروه کاری حکومت گشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبری مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته نه برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبری مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگانهای باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگانها انجام دادند. خانواده ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری میشوند و تنها 20 نفرشان زنده اند. خانواده گروگان ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آوگوست نخستین بار در نوار غزه قحطی اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. به گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به این کار فاجعه با وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می دهند. به گفته منابع محلی تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلان کرده است که شماره کشته شده ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی گروگان ها همچنان به پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آوگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده خواستار پایان نسل کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برای چی مردم در وقت مشکلیشون پیش فالبین و جادوگر می روید؟
مردمه که ایمون ضعیف داره یا می روید؟ اونا که یه چیز خداوند حرام کرده که اگر که کسی نزد فالبین می روید، مثال یکم بار برای رفتن 40 روز عبادتی وای بیکار کردن میشه.
میرفتگی رفتن میگیرد. ای خدا ترسیدن در کنم.
اعتقاد دین مذهبی اونا دویل به همین که اعتقاد بسیارتر دارن. این با دختر های حاجی را.
خواهد دختر برای چیه اینه؟
دختری وای کنم با توجیکی کنه پیش مولا را بیم پیش ویو را بیم یکان دعا خونی کنیم یکان وای کنیم که سببش در این میشود.
و یو دستی پیدا کردم گذاه کامی خیلی میکنه ساده میشه.
پس پش بودم خیلی. امید پش دو پوستکی خوک جنگ میندازن. یا خیلی دروغ میگه. پول میگیره می. او کار بود نمیشه و.
یا خیلی دروغ میگه یا خیلی راست میگه
اصلا. یا خیلی خیلی اگر ایتالیا یا تاز امید ممکن.
به وای زنگون را هم وارد کنی میری. مم وارد که. اونو حقیقتی میشیم اصلاحات میکنیم پانسوما میپرده پانسوما داست مشکلی من حال میکنه.
بسیارش به فکرم یکون مرد کار دوست میدارم میروان میکنم یا که بسیارش همین کارهایی که بیرون از شریعت میکنن یا نه دایدنو ندون یکون فایده نداره. بسیارتر بمی روح روح باشی خوب باشی همش خداوند کارها درست میکنه به فکر من.
دخترو یکی که زنکو یکی هم خیلی جا میروان یک برامو فال بینه بینن که همون خونه و در خودش در قصر تیلویه اگر اون فال بین و جادوگری فایدهش میکد آخی پرابلمای خوش اول حل میکد محتاج منتظر پلشما نمیشید
لطفه پیش همی پسیخولوگا و پسیخیاترا پیش هم نروان لطفه ای فکری خوبتره هم پیشرفتی خودمون میشوه میتونن یگون سویتی ساز بگیرن در زندگیشون پیش فال بینا رفتن یگون فایده نسته به فکرم
وقتی که پسیخولوگا تی گپ میزنه زن یک حسیاتی سما اوویرینستش همی بلند میشوه ده زنه وقتی که در جوده وقتی که تو خودت ده قدر قیمتی خودت بالا میشوه ای خیال میکنم که بهترین چیزه
چی باید کرد با فکرشون؟
یکی روح ندارد اما خیلی بود میمونه میرود یکان روح چی ندارد چرما کنن حبس کنن شراب کنن
بینندگان عزیز شما هم می توانید نظر خود را در این باره زیر برنامه نویسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامیه مالیات یا انداز میسپارند آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از امسال وضع باید دیگر شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته توقیف اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هاست می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نیندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پسی پردگی و معاملات غیر قانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهرا چنین نمی شود زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کلی قزاقستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
زن ماشین میراند برای چی نه؟
мо аксар вақт аз бисёр корҳо худро маҳдуд мекунем, на барои он ки мо наметавонем, балки моро водор сохтанд ки ба чунин ақида бовар кунем.
Пардон!
А!
Помоги, пожалуйста!
Майли!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخ شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیب‌دار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید با نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون شناخت شخصیت وکس با تخمینه را اون میکردن در شکل متنی، تخمینه اونها را گرفته از متن های وایو گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ ظلم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود با کودک خور داشته است اموزن، نمیتونست که با یکانجا رود، درش محکم، شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت درست با وای زن کمک کنیم و آیلش رفته وای زن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیستیم، همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویستند که ایتش خیل مردستگی زن خیره در نوار مثلا نمویش می دید اتجاه هست. بعد هم اینکه زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درس گفته است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سیستره. ولی یک مصرهای فیردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرن، میگن که زنان رو بس بوشا تامین نکنن که شیننده زاینده شهرون اینا. لیکن اینجا مساله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شهرون اینا رو میزاینده شهرون اینا تربیت شهر اینا، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ، با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیت کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ و مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، در باره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشنند بچه وقتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه وقتی من وی میکنم، بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرناندوم رژیم با موندگی ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشتا چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همه خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطعی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثال وای خواب موندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینا نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است، توریسوی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم، در پیشی خسرو خشتومانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم، لیکن التیموس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن، برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه، از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بیشتر به رفیقونش صرف کنه، به اویلش نه. مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند، برای از این سبب بعد زن با اوجه همین چیز جمع می شود علموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتر زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نفهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشیدر رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمان آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و با زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائم در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر، یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو، یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهم و با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع بر شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مصبی بلوگران رو دیده، اویله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در اویله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و اویلداری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در اویله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثریت حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش می کنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و بو رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیر زن حس می کند که این یک نوع برابری، نوع عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نوع بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، اونها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردنی مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبتی زن میکند یا به کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزیدی فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد و شما خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
گیری ساری تویم دنیا همه می دانم.
لیلا لیلا از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا دیگر خون
بال بیزنم چو مرغانی هوایی نام چمر وانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت تو ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت تو ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مجنون
مجنون مجنون کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه بسترخط چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 آگوست. پرزیدنت تاتارستان با حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمیدهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است زبان را نمیداند؟ یاد میگیرد؟
یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان میخواهند مسئولان از جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چه قدر است و از کجا میآید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه های مهاجران به مکتب های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سبب از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره های معارف حکومت تاتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تاتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تاتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمیدهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمیداند؟ یاد میگیرد؟ همه کودکان در 2-3 ماه یاد میگیرند. مشکلی نیست، این چی احمقی است. باید احتیاط کرد. وای کودک است، گناهی ندارد.
رستم مینیخانوف دستور داد است که برای بچه هایی که زبان روسی را نمی دانند دوره های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تتارستان قبل از قبول قانون در دوم مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل متفیف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی از جمله چنین گفته بود:
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند و کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان رو ترور میکنند.
والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته برای آزادی گفته بودند به قاعده های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب میکنند تا خود مهاجر دل سرد شده بچه را به مکتب ندهد.
و وبسایت فامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آگوست نوشته است که باغشا ایمچویچ 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند در گذشته است، ولی خبر مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیوم مرسیاتو صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم.
بله طاهر، طبره اشاره کردید، در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندان های تاجیکستان رسانه ای گشت است. مرگ قلمحمد پلایف، اسلان گلوبوف، مظفر دولت میروف، ایرانشا محمد رحیموف و باخشا ایمچایف، 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خروق دستگیر و با مهلت های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باخشا ایمچایف به نوشته پامیر اینساید سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهامی همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع های رسانه گفتند که وضع سلامت باخشا ایمچایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیو آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می دهد.
و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندان ها را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری ها را بس کنند. کیومرس، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟
نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندان‌های کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیرشده‌ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همی زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه آگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت می‌کنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد، ولی مراجعات‌های به تکرار درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت.
سازمان‌های بین‌المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیمار ستو همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟
بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخا، حمایت پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند با شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم‌های هدفمند و من این سفری منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست های دیگری حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان های بین المللی است. در حالی که واکنش های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی یک ائتلاف سازمان های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان با نفوذ نقض فاجعه بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم میکند.
تشکر همکارم کیمر سیتا در باره احوال فعالان بدخشانی و هم در باره مراجعت سازمان های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت میکرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار میکند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال در باره درآمد و خراجات خود به کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد میکنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته میشود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند. ولی شبهه و گمان در باره این وعده های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را همکارم میرزانوی خالقزاد تقدیم میکند.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از امسال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
با گفته توقیف، اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هاست می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامی مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه‌های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پس پردگی و معاملات غیرقانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامی انداز سپارد و در این میان اعلامیه‌های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کلی قزاقستان.
هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباس پوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستوری را اجرا نکنند به صنفی پایانی گذرانده می شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می گیرند و یا به وظیفه های پستر تعیین می شوند. گزارش را در این باره همکارم کیومر سیتا تقدیم میکند.
این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشوری سالوادور است. اکنون مدیری مکتب اسکار میلر را وظیفه دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایفزال و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر میکنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده میشوند و خطا هم نمیکنید. این دستوری وزیر نو معارف سالوادور کارلا تریگیوئنوس میباشد که خود کاپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمیکنند به صنف های پایانی انتقال داده میشوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیت جلب کنند.
در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلبه مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند.
پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستوری وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در آیله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وای رسیده است. وای در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکای لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر میشود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت azadi.org و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت میکنیم. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خلقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وبسایت پامیر اینسایت که حادثه های ولایت مختار کویسان بدخشان را باستا می دید، از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان های تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آوگوست با تکیه به منبعهای خود نوشت که باغشا امتشایف 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در گذشته است، خبری مرگش نو دسترس شده است. به نوشته پامیر اینسایت، باغشا امتشایف سال 2023 بعد بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع به 6 سال زندان محکوم شده است. او را در زندان شهر خوجند نگاه می‌داشتند. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی امتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوخت بود و در همونجا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبری مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کویسان بدخشان در محبسهای تاجیکستان رسانه‌ای گشت. از این پیش درباره مرگ قل محمد پالایف، اسن گلوبوف، مظفر دولتمیرف و ایرانشا محمد رحیموف گزارش رسیده بود. آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خاروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردن، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. خبر مرگ باغشا امتشایف در حالی نشر شد که پیشتر 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ زادگان ولایت بدخشان را در زندان‌های تاجیکستان محکوم کرده از مقامات خواسته بودند که تعقیب و سرکوب پامیری‌ها را بس کنند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 24 آوگوست گروه نوی اسیران را عوض کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، تبادل اسیران از روی اصول 146 به 146 انجام شد. امارات متحده عرب برای عوض کردن اسیران میانه‌روی کرده است. با جز اسیران اینچنین روسیه و اوکراین چند شهروند ملکی را نیز ایواز کردند. به گفته امبودسمن روسیه 8 ساکنی ولایت کورسک برگردانیده شدند. تاتیانا موسکالکووا گفت که این نفران از ماه فوریه سال 2025 در اوکراین نگاه داشته می شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز تبادل اسیران را تصدیق کرد. از گزارش شده است که بجز نظامیان اینچنین روزنامه‌نگار دیمیتری خلیوک و سابق والی خرسان نیز به اوکراین بازگردانیده شدند. این نفران سال 2022 از سوی نیروهای روسیه بازداشت شده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان از مردم کشور خواست است که هنگام سفر به روسیه با خود رستنی شفابخش هزار اسپند نبرند، زیرا ممکن است به زندان محکوم شوند. دادستانی روز 21 آوگوست با نشر بیانیه گفت هزار اسپند از ماه فوریه سال 2024 بر روی خط رستنی های دارای مواد مخدر و ماده های وارد کرده شده است که به مغز انسان تأثیر میگذارد و رفتار و طبیعی او را تغییر میدهد. هفته گذشته خبر نشر شد که مقامات روسیه دو زنی تاجیک را برای با خود داشتن هزار اسپند دستگیر و یکی را به 8 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان کی جزا گرفتند. در بیانیه دادستانی کل آمده است که بر اساس کدکس جنایی روسیه وابسته جزا برای با خود بردن و تغییر قانونی نگاه داشتن هزار اسپند از جریمه و اخراج از روسیه تا به زندان یک عمری تعیین شده است. طوری معلوم در تاجیکستان هزار اسپند را همچون وسیله ضد عفونی یا بر طبق باورهای کهنه برای دور کردن تاثیر چشم بد استفاده می برند. بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 182 میلیون ریال قطری برابر با 50 میلیون دلار جدا کرده است. با گزارش رسانه های قطری سازشنامه را فهد حمد السلیتی مدیر خزینه قطر عاید به رشد با وزیر مالی تاجیکستان امضا کرده است. وزارت مالی تاجیکستان هم با نشر این خبر گفته است 50 میلیون دلار قرض با امتیاز است. مهلت و شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در خبر وزارت مالیه تنها آمده است هدف لایحه سهم گذاشتن به امنیت ملی انرژتیکی و دستگیری رشد در تاجیکستان است. مدیر خزینه قطر عاید به رشد در جریان سفرش به تاجیکستان از نیروگاه راغون نیز دیدن کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانه سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون باری اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبت در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می‌آورد.
برای که خیلی شدن همون برای گریز کفتستن
چی
داریم؟ همه تمایش سر در اصلاقی
اخی عروی پایداش میگن که پتنت نمی سپاریم رکسرت تنمی کنیم دیگر پروفیسکاوی چیزو خونتر میشه رفت آمار دستان میشه یا خوبی ندارم برای
خوبی دارانه با چی باری وزمیتر میرن که خیلی پرچه بگیزی بیو
چی باری
وزمیتر؟ می بیا پروفیسکا سه محد میگه با مره با ایتره میگه اوتره میگه همین یک کاری میگه خیلی مقصد مدر نمینا و خیلی دست تره بالا این روی میوی تموم.
خبر عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ می شود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه آوگوست زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را به حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 آوگوست برای رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد با تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان با همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلم پیدا کرد. لیکن اگر از جهت مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرغیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبر ساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تاسیس این سازمان گروه های طرفدار از شب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزادی بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرح های مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمد های گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منافالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زید عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگان‌ها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش می‌برد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنی گانس رهبری مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته‌ای نه برای آزادی گروگان‌ها تشکیل شود. رهبر مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها می‌گویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می‌شوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چیز زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می‌رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه